خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. دوم اردیبهشت 1394 برابر با 21 آوریل 2015 میلادی و از اینجا که ما این تا جایی که شما این، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز. به زمین زیر پاتون نگاه کنین. امروز روز زمینیه که زیر پای شماست، روز جهانی زمین پاک، روزی که 45 سال پیش از طرف سازمان ملل نامگذاری شده. امسال سازمان ملل برای روز جهانی زمین پاک این شعار رو انتخاب کرده. حالا نوبت رهبری شماست. خلاصه کلام این که مایی که روی زمین زندگی میکنیم مسئول پاک و سالم نگه داشتن این زمین هستیم، نه کس دیگه ای. توی برنامه امروز از این موضوع حتما حرف میزنیم. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و مهتاب وحیدی راد هم با خبرها. ابتدای برنامه خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره ارسال سلاح به یمن هشدار داد. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه خبری MSNBC گفت که آمریکا در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده از ارسال سلاح به یمن که میتواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیاندازد خودداری کند. آقای اوباما با اشاره به حضور ناوهای ایرانی در آبهای بین المللی نزدیک یمن همچنین گفت یکی از دلایل حضور ناوگان دریایی آمریکا در آبهای بین المللی و خلیج فارس حفظ آزادی کشتیرانی در منطقه است. دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، این هفته اعلام کرده بود که یک ناوگروه ایرانی در خلیج عدن مطابق قوانین بین المللی و در راستای مقابله با دزدان دریایی و تروریسم دریایی مستقر شده است. آمریکا نیز دو روز پیش یک ناو هواپیمابر و یک ناو موشک انداز خود را به آبهای یمن اعزام کرد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی قرار است از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن معاون این وزارتخانه بر عهده خواهد داشت. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که هیئت ایرانی نیز به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت. هلگا اشمیت هم به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور خواهد داشت. سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن شامگاه سه‌شنبه از پایان مرحله نظامی این عملیات و آغاز مرحله سیاسی خبر داد. سرتیپ احمد اسیری، سخنگوی ائتلاف عربستان، نام مرحله جدید را بازگرداندن امید ذکر کرد و گفت که این مرحله شامل تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم و راه حل سیاسی در یمن خواهد بود. حملات هوایی عربستان سعودی و 9 کشور دیگر از پیش از 3 هفته پیش علیه یمن آغاز شده بود. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از توقف حملات هوایی عربستان سعودی علیه یمن استقبال کرد و گفت ایران پیش از این هم اعلام کرده بود که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه فهرست جدیدی از بدترین کشورهای سانسور کننده مطبوعات در جهان منتشر کرد که نام ایران در رده هفتم این جدول آمده است. در فهرست امسال بدترین دولت‌های سانسور کننده رسانه‌ها به ترتیب عبارتند از اریتره، کره شمالی، عربستان سعودی، اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ویتنام و ایران. تهیه این جدول سالانه بر مبنای روش‌هایی صورت می‌گیرد که حکومت‌ها برای مهار رسانه‌ها از جمله زندانی کردن، تدوین قوانین سختگیرانه و محدود کردن دسترسی به اینترنت به کار می‌بندند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شماره تلفات مهاجران در سال جاری میلادی احتمالاً به 30,000 نفر خواهد رسید. آمار اعلام شده توسط سازمان بین المللی مهاجرت نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 30 برابر افزایش یافته است. این آمار دو روز پس از غرق شدن قایقی حامل 800 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی یکی از بنادر ایتالیا در دریای مدیترانه منتشر می شود.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و مشروع خبرها رو شنیدیم از مهتاب که 25 دقیقه دیگه باز هم بر میگرده با خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، عربستان سعودی به حملات هوایی خود علیه نظامیان شیعه در یمن پایان داد. همزمان با روز جهانی زمین پاک، نرخ فرسایش خاک در ایران 3 برابر متوسط قاره آسیا اعلام شد. نگاهی به چشمانداز اقتصاد ایران در صورت رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با غرب در گفتگوی اقتصادی روس. به روزنامه امروز نگاهی خواهیم داشت، چه در تهران و چه در دیگر شهرهای ایران. حذف 2 تیم فوتبال ایران از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و از 1 تئاتر و 2 نمایشگاه در تهران خبر داریم. و از اونجایی که امروز، همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، روز جهانی زمین پاک، ترانه‌هایی رو میشنویم که خواننده‌های مختلف برای این روز خوندن. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. سرانجام روز سه‌شنبه عربستان سعودی حمله‌های هوایی خود به یمن را متوقف و اعلام کرد که مرحله جدید عملیات در یمن مرحله بازگرداندن امید است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این خبر و توقف حمله‌های هوایی عربستان سعودی به مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی استقبال کرد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام توقف حمله‌های هوایی عربستان و متحدانش اعلام کرد که دولت آمریکا از دولت ایران خواسته که از فرستادن سلاح به یمن خودداری کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر دنبال میکنیم.
در شرایطی که عربستان سعودی از توقف حمله‌های هوایی خود و متحدانش به یمن خبر داد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره فرستادن سلاح از سوی جمهوری اسلامی به یمن هشدار داد. به گزارش رویترز، باراک اوباما دیروز اعلام کرد که دولت آمریکا در پیامی مستقیم به دولت ایران هشدار داده که ارسال سلاح به یمن میتواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیاندازد. این خبر پس از آن منتشر شد که مقام‌های نظامی عربستان سعودی اعلام کردند که مرحله جدید عملیات در یمن شامل تامین امنیت و حفاظت از شهروندان، مبارزه با تروریسم و راه حل‌های سیاسی است. عربستان گفته که عملیات هواییش توانسته به صورت موفقیت آمیزی تهدید شورشیان در کشور همسایه را از خود دور کند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا این تصمیم عربستان را لازم و درست می‌داند.
به نظر من عربستان زیر فشار بین‌المللی بود به خاطر اینکه کشتارهای مردم معمولی زیادتر شده بود. حمله به یمن به نظر من یک اشتباه فاحش استراتژیک بود که عربستان سعودی کرد، برای خاطر اینکه شما نمیتونی با حمله هوایی دشمن خودت رو توی کشور دیگه‌ای نابود بکنی. و من به نظرم آمریکا این تجربه رو یاد گرفته و به عربستان هم توصیه کرده بوده که این حمله رو نکنه، ولی از قرار معلوم عربستان تصمیم گرفت این حمله رو انجام بده. ولی خب خوشبختانه بعد از 7.5 این عملیات رو توقف داده و امیدوارم که مذاکرات آغاز بشه.
پایان حمله های هوایی عربستان و متحدانش در یمن در حالی انجام می شود که ملک سلمان پادشاه عربستان روز سه‌شنبه به نیروهای گارد ملی این کشور دستور داد تا در عملیات علیه شبه نظامیان شیعه حوثی مشارکت کنند. بار اصلی عملیات نظامی عربستان سعودی و متحدانش علیه شورشیان شیعه مذهب حوثی در یک ماه گذشته بیشتر بر دوش نیروی هوایی این کشورها بوده است. حال آنچنان که عربستان سعودی اعلام کرده، عملیات نظامی در یمن اگر فرماندهان نظامی تصمیم گیری کنند انجام می شود و در صورت تحرکات گروه شیعه حوثی در خاک یمن نیروهای ائتلاف بار دیگر به آنان حمله می کنند. پیش از اعلام پایان حمله های هوایی عربستان و متحدانش، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران صبح دیروز ابراز امیدواری کرد که حمله های هوایی عربستان به خاک یمن متوقف شود. او گفته بود که این امیدواری پیرو مجموعه تلاش هایی است که انجام شده. درباره نقش ایران در توقف حمله های هوایی عربستان و متحدانش به یمن از محسن میلانی، کارشناس مسائل بین المللی پرسیدیم. محسن میلانی:
مسلما ایران لحاظ سیاسی و عقیدتی و شاید هم مالی کمک های خیلی مهمی رو به حوثی ها در این چند سال اخیر کرده و حوثی ها هم از طرفدارهای جمهوری اسلامی هستند و ایران هم از اولین کشورهایی بود که حمله نظامی عربستان رو محکوم کرد و از اول هم مواضع ایران این بوده که باید حمله نظامی توقف پیدا کنه، آتش بس بشه و بعد مذاکرات بشه. مسلما عملیاتی که جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی انجام داده لحاظ دیپلماسی یکی از عواملی بوده که باعث این شده عربستان این حمله های نظامی رو توقف.
در سه هفته گذشته مقام های جمهوری اسلامی ایران به شدت از حمله های هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی های یمن انتقاد کرده بودند و در مقابل عربستان سعودی و متحدانش نیز ایران را به حمایت از شیعه مذهبان حوثی و دست داشتن در سرنگونی دولت عبد رب به منصور هادی متهم کرده بودند. اکنون اما مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از توقف حمله های هوایی عربستان سعودی علیه یمن استقبال کرده است. خانم افخم شامگاه دیروز سه‌شنبه گفته که برقراری آتش بس و توقف کشته شدن به گفته او انسان های بیگناه و بی‌دفاع یک گام به پیش است. حمله های هوایی عربستان سعودی و نه کشور دیگر بیش از سه هفته در یمن و علیه شبه نظامیان شیعه مذهب حوثی جریان داشت.
بنیامین صدر گزارش میداد. از شما بشنویم روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
آقای حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کردند که عربستان حملات و عملیات نظامی هوایی خودش رو در یمن متوقف خواهد کرد. سوال اینجاست که شماها، یعنی رهبر و نظامش، اگر که در جنگ و آشوب در یمن دخل و تصرفی ندارید، پس چرا این همه نگرانید و چنین آرزوهایی رو میکنید؟ جز این است که شماها باعث اون آشوب خانمانسوز در یمن شدید و اون ملت بیچاره رو هم به جنگ فرسایشی مثل سوریه سوق دادید؟
مردمی که میگوین ما رهبر نداریم، اگر نه جمهوری اسلامی حاکم بر سرنوشت ما نمیشد، معلمینی که در 40 شهر تهران دست به اعتراض زدن رهبران شما.
من راننده کامیون هستم، جاده کار میکنم، راننده ماشین سنگین. خواهش میکنم به این مسئولین بگین چقدر این راننده ها را اذیت میکنن. هر وقت یه بودجه کم میارن برای راننده ها یه کارتی درست میکنیم، یه مثلا این باید رو ماشینت باشه، این وسته باید به چرسم این پشت ماشینت، این کارت باید راننده ها داشته باشن. چقدر این راننده ها را اذیت میکنن، وسایل گیرون، خرج گیرون، ولی کرایه ها خیلی پایینه، استهلاک زیاده. فکرم به حال راننده ها کنن. همه قشر تو ایران صاحب داره غیر از راننده، هیچ قشری صاحب تر از راننده نیست، واقعا بی صاحب هستن. هیچ کس نیست از حق راننده دفاع کنه. هر جا میری میگی برو از پشت پنجره بیا، برو از این ور بیا، برو از اون ور بیا، راننده رو هیچ راه نمیدن، هیچ ارزش برای راننده ها قائل نیستن. شیر از تماس میگیرم.
آیا شما ندیدین این همه مهندسین جوون جوون
سر آشغالی ها همه چی دارن جمع میکنن، تو کیسه هاشون میریزن، بعد توی وانتا میکنن، از مقوای خیز تا مقوای خشک تا حلبی. تشریف ببرین سر خیابون به آفرین کریم خان زند، یه لوله بزرگ سیمانی رو ببینین که در داخل اون لوله سیمانی زن و بچه دارن زندگی میکنن توی لوله. نه، باید مثل شما زرنگ بازی بلد باشن و با آقازاده ها و با دربار آقای رهبر یک نوع رابطه هایی داشته باشن تا کاری گیرشون بیاد. ولی اکثریت جوان های تحصیل کرده ما بیکارن، بله، از توی آشغال هم غذا پیدا کردن و میخورن، و شما اگه نمیبینین این بینایی رو ندارید متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقتصاد ایران و آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. دور آخر گفتگوهای هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 بر سر دستیابی به یک توافق نهایی احتمالی امروز در شهر وین آغاز میشه. فریدون خاوند اقتصاددان از فرانسه با ماست. آقای خاوند، محافل کارشناس ایران چه واکنشی نشون میدن به این گفتگوها و سرنوشت اونها؟
هدف گفتگوهای امروز وین نهایی کردن تفاهمی هست که حدود 20 روز پیش بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان به دست اومد. میدونیم که تفاهم لوزان در مجموع تغییر مهمی در بازارهای ایران به وجود نیاورد. بازار ارز کم و بیش ثابت موند، رکود در بازار مسکن ادامه پیدا کرد، بازار سهام هم بعد از چند روز جهش دوباره گرفتار افت شد. ثبات نسبی بازارها یا نبود تغییر مثبت در اونها رو میشه نسبت داد به نهایی نبودن تفاهم لوزان. بازارهای گوناگون منتظرند ببینند تا 30 ژوئن ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی به یک توافق نهایی و دائمی چه اتفاقی خواهد افتاد. در برابر این چشمانداز به نظر میرسه که محافل کارشناسی ایران در مجموع بر موفقیت این دور آخر شرط بندی کردند. در رسانه‌های اقتصادی تهران سناریوی شکست گفتگوها و شدت گرفتن تحریم‌ها خیلی به ندرت و به صورت حاشیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیره. سناریوی مسلط امضای یک متن معتبر بین‌المللی در مورد پایان پرونده هسته‌ای و آغاز فرایند لغو تحریم هاست. تحقق این سناریوی خوشبینانه طبعا امیدواری های زیادی رو به وجود آورده، ولی در همون حال منشأ نگرانی هایی هم هست.
خب بذارین از امیدواری ها شروع کنیم. آقای خاوند، با امضای احتمالی توافق نهایی قرار در صحنه اقتصادی ایران چه اتفاقی بیفته؟
انتظارها در مورد آغاز فرایند لغو تحریم ها تا امروز به گونه های مختلف مورد بحث قرار گرفتند. مطالب زیادی گفته شده در مورد برقراری دوباره پلای ارتباطی بین ایران و جامعه اقتصادی بین المللی در زمینه های بانکی، مالی و بازرگانی، به خصوص صادرات نفت، بازگشت دارایی های بلوک شده ایران در خارج، فراهم شدن زمینه ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به ایران و غیره.
امیدواری ها قابل درکن آقای خاوند، ولی چرا محافل کارشناسی باید نسبت به پیامدهای توافق نهایی احتمالی نگران باشن؟
این نگرانی وجود داره که در دوره معروف به پسا تحریم با بازگشت دارایی های بلوکه شده ایران در خارج و افزوده شدن درآمدهای ارزی از محل صادرات مقدار بیشتری نفت، همون ریخت و پاش‌های قدیمی از سر گرفته بشه. دولت 11 تن به سپارت به وسوسه‌های پوپولیستی و اصلاحات مورد نیاز برای تغییر ساختارهای بیمار اقتصاد ایران یک بار دیگه به فراموشی سپرده بشه. هشدار در مورد این خطر رو این روزها در رسانه‌های اقتصادی تهران فراوان می‌شود دید.
فریدون خواوند اقتصاددان از فرانسه ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در روزنامه امروز تهران می‌خونیم که وزیر کشور میگه اسناد پول‌های کثیف برای ورود به انتخابات آماده است. بسته شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی در مجلس، سفر گروهی از زنان کارآفرین ایرانی به آمریکا و خبرهای دیگه‌ای که شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا برای ما میگه. شهرام، پیش از هر چیز روزنامه امروز چه بازتابی داشته ماجرای توقف حملات هوایی عربستان سعودی به یمن؟ از این برای ما بگو، بعد میریم سراغ خبرهای دیگه.
بله، روزنامه‌هایی که نزدیک هستند به اصولگرایان اغلبشون در صفحات یک عکس یا تیتر یک یا یکی از تیترهای اصلی خودشون رو به موضوع توقف حملات عربستان به یمن اختصاص دادن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه جوان هست که تأکید کرده که آل سعود تعادل روحی خود رو از دست داده، در تیتر یک این رو نوشته روزنامه جوان. و البته انتقاد آقای حسن روحانی در اجلاس سران آسیا آفریقا از بمباران یمن رو همین روزنامه برجسته کرده. روزنامه خراسان روزنامه است که گزارش مفصلی در صفحه یک خودش منتشر کرده، در این باره نوشته که عربستان به آتش بس تن داد و اشاره کرده که بعد از 27 روز حملات هوایی عربستان سعودی اعلام کرده که شامگاه سه‌شنبه اعلام کرده که این حملات رو به دلیل رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده متوقف کرد.
وزیر کشور گفته برای ارائه اسناد پول‌های کثیف آماده است. چه بازتابی داشته این موضوع در روزنامه‌های امروز؟
چند روزنامه از جمله روزنامه شرق امروز گزارش‌های مفصلی درباره اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی درباره آمادگی ایشون برای ارائه اسناد و مدارک پول‌های کثیف به مجلس شورای اسلامی گزارش‌های منتشر کردن. روزنامه شرق نوشته که آقای رحمانی فضلی روز گذشته به صراحت اعلام کرد که در زمان حضور خودش در مجلس شورای اسلامی اسناد لازم درباره پول‌های کثیف، چه پول‌هایی که مربوط است به قاچاق مواد مخدر، چه پول‌هایی که مربوط است به قاچاق کالا و سایر موارد پول‌های غیرقانونی رو به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. این روزنامه اشاره کرده که مجلس روز یک شنبه یا سه شنبه آینده رو تعیین کرده که وزیر کشور در مجلس حاضر بشه. اما روزنامه آفتاب یزد در گزارش خودش ضمن تاکید بر اینکه آقای رحمانی فضلی گفته اسناد پول‌های کثیف آماده است، اشاره کرده که این حملات نمایندگان اصولگرای مجلس به وزیر کشور بعد از اون در چند روز اخیر شدت پیدا کرده که ایشون، یعنی وزارت کشور، به نوشته این روزنامه مجوز حزب اتحاد ملت ایران رو که حزبی است نزدیک به اصلاح طلبان صادر کرده و حالا اصولگرایان میخوان با استفاده از اهرم اظهارات پیشین وزیر کشور درباره پولهای کثیف ایشون رو به خاطر مجوز این حزب هم تحت فشار قرار بدن.
روزنامه جهان صنعت از بسته شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی در مجلس خبر داده و نوشته که حالا مردم در انتظار تصمیم دولت هستند. ارزیابی این روزنامه از سرانجام پرونده بورسیه‌های غیرقانونی چیه؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که 6 ماه بعد از اون که آقای محمد فرهادی وزیر علوم شد و آقای حسن روحانی گفت که آقای فرهادی ادامه دهنده راه وزیر علوم پیشین خواهد بود، یعنی رضا فرجی دانا، حالا به نوشته این روزنامه کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی بسته شده در مجلس و هیچ کار به گفته آقای محمدعلی پورمختار تخلف و غیرقانونی در این پرونده انجام نشده بود. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که پیشتر وزارت علوم اسنادی درباره تخلفات این پرونده را منتشر کرده بود و حالا مردم منتظرن ببینن که آیا گزارشی در این زمینه از سوی دولت منتشر خواهد شد و اینکه واکنش دولت آقای روحانی به این پرونده که یکی از پرونده‌های مورد نظر دولت بوده چه خواهد.
اما روزنامه قانون گفتگویی داره با حسن رستگار پناه، جانشین مرکز مطالعات و امنیت پایدار ملی ستاد کل نیروهای مسلح، درباره نقش و جایگاه فعلی سپاه پاسداران. چه نکاتی در این گفتگو عنوان شده؟
آقای حسن رستگار پناه در این گفتگو با روزنامه قانون تاکید کرده که برخی میگویند سپاه میخواهد کودتا کند، ولی ایشون گفته که این موضوع درست نیست. سپاه جایگاه خودش رو در حکومت داره. و به گفته ایشون نیازی به کودتا نداره. البته ایشون تاکید کرده که بعد از رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر دومین محافظ انقلاب اسلامی به گفته ایشون سپاه پاسداران هست. انتقاد هم کرده نسبت به اینکه به گفته ایشون رسانه‌ها سپاه پاسداران رو تخریب میکنن، اما تاکید کرده که هیچ اختلافی با دولت آقای روحانی نداره. البته ایشون تاکید کرده که قرار است سپاه از این به بعد بیشتر در فعالیت‌های فرهنگی هم حضور داشته باشه.
یه نگاه خلاصه هم بندازیم به روزنامه شهروند که عکس یک خودش رو اختصاص داده به سقوط اتوبوس در جاده سوادکوه.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که واژگونی یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در جاده سوادکوه و سقوط اون به دره منجر شده به کشته شدن 12 نفر و 18 مصدوم هم بر جای گذاشته. این روزنامه اشاره کرده که مسافران این اتوبوس مسافران هواپیمایی یکی از پروازهای هواپیمایی ماهان بودند از مشهد به ساری، که به نوشته این روزنامه مقام‌های شرکت هواپیمایی ماهان گفتن که ما نتونستیم هواپیمامون رو در فرودگاه ساری فرود بیاریم، به همین دلیل به تهران برگشتیم. این هواپیما برای مسافران اتوبوس گرفته، اینها رو راهی ساری کرده که در بین راه این حادثه رخ داده و منجر به کشته شدن دست کم 12 نفر شده.
فرصت خیلی کوتاهی داریم، روزنامه اعتماد از سفر گروهی از زنان کارآفرین و فعال ایرانی به آمریکا خبر داده. جزئیات بیشتر درباره سفر این هیئت چیه شهرام؟
روزنامه اعتماد از قول آقای حمید حسینی که از اعضای اتاق بازرگانی ایران هست و البته برادر وزیر ارشاد پیشین در دولت آقای محمود احمدی نژاد گفته که این هیئت 15 نفره هست. 15 نفر از زنان کارآفرین و فعال در حوزه فرهنگ و هنر به دعوت یک مؤسسه آمریکایی با همکاری اتاق بازرگانی ایران راهی آمریکا خواهند شد و در اونجا برنامه‌هایی خواهند داشت. گفته که این سفر سیاسی نیست و پاسخی است به دیدار کارآفرینان آمریکایی از تهران.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. رسیدیم به بخش ورزش و مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان محترم، همچنین همکارای خوبم بر رادیو فردا، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دیروز پیگیری شد و دو نماینده فوتبال ایران از دور مسابقات حذف شدند. تراکتورسازی در تبریز مثل بازی رفت به نصف قارشی از ازبکستان باخت و دیگه بازی بعدی این تیم جنبه تشریفاتی خواهد داشت، در مرحله گروهی شانسی نداره برای راهیابی به مرحله بعد. فولاد خوزستان هم این اتفاق براش تکرار شد، در دوحه مقابل اسد قطر شکست خورد و دو تیمی که بخت کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر رو دارن دیگه در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شانسی برای راهیابی به مرحله حذفی نخواهند داشت. امروز هم پرسپولیس در برابر لخویه از قطر قرار میگیره، نفت تهران هم مقابل پاختاکور از ازبکستان به میدان میره که این دو تیم هر دو شانس دارن، هم پرسپولیس هم نفت، که بتونن به مرحله بعد برن به عنوان نمایندگان باقی مانده ایران در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا. اما لیگ قهرمانان اروپا هم دیروز پیگیری شد، طوفانی به پا کرد بایر مونیخ و شکست 3-1 در پرتغال مقابل پورتو رو با برتری 6-1 در خانه جبران کرد، اونم در حالی که توی 39 دقیقه نخست بازی 5 بار تونست دروازه پورتوی قدرتمند و صاحب اعتبار و صاحب نام و عنوان در فوتبال اروپا رو 5 بار دروازهش رو باز کنه. در نهایت 6-1 برنده شد و رفت به مرحله بعد. بارسلونا هم مقابل پاریس سن ژرمنی که فاقد انگیزه بود، شاید به این خاطر که شکست در خانه خودی با اون نتیجه انقدر دیگه امیدی رو باقی نگذاشته بود برای پاریس سن ژرمن که بتونه در بازی برگشت جبران کنه و 2-0 باخت و سرانجام پاریس سن ژرمنی که چلسی رو حذف کرده بود خودش هم از دور مسابقات کنار رفت. امروز در واقع امشب این مسابقات پیگیری میشه، یوونتوس در فرانسه مقابل موناکو قرار خواهد گرفت، یوونتوسی که بازی رفت رو با 1 گل در ایتالیا در تورین با گل آرتور و ویدال شیلیایی برده، حالا بعد از این تکل خودش و اندوخته نامطمئن خودش دفاع کنه در فرانسه. و شهرآورد مادرید بین رئال و اتلتیکو که بازی رفت 0-0 تموم شد در ویسنت کالدرون، حالا رئال میزبانه، اما خبر بعد برای هواداری رئال اینه که 4 مهره کلیدی خودشو در اختیار نداره: مارسلو، گرت بیل، لوکا مودریچ و کریم بنزما. اینا نمیتونن رئال رو همراهی کنند و خیلی کارو سخت میکنه برای رئال مقابل گربه سیاه خودش تیه یک سال گذشته که بعد از فینال لیگ قهرمانان اروپا که پارسال این دو تا تیم برگزار کردن، رئال دیگه نبرد اتلتیکو رو، یا باخته یا مثل همین بازی دور رفت به تساوی کشیده. مسابقه بازی فوق العاده جذابی از آب در میاد، هر نتیجه‌ای که رقم بخوره مساف این دو تا تیم با توجه به کرکوریایی که دارن بازیکنان و مسئولین دو تیم برای هم دیگه میخونن و هوادارهای پرشور دو تیم، طبعا یک 90 دقیقه و چه بسا 120 دقیقه یا ضربات پنالتی که البته احتمالش خیلی کمه، یعنی فقط در صورتی که بدون گل تموم بشه کار به وقت اضافه و احتمالا ضربات پنالتی کشیده میشه. درباره نتایج این دو مسابقه، همچنین لیگ قهرمانان آسیا، حاشیه هاش و اتفاقات پیرامونیش فردا صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا بدرود.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم با مجله بامدادی رادیو فردا. صبحانه با خبر میزبان شما هستیم. اگه تازه به ما پیوستین، صبحتون بخیر، خوش اومدین به این برنامه. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده از ارسال سلاح به یمن که میتواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیاندازد خودداری کند. باراک اوباما با اشاره به حضور ناوهای ایرانی در آبهای بین المللی نزدیک یمن گفت یکی از دلایل حضور ناوگان دریایی آمریکا در آبهای بین المللی و خلیج فارس حفظ آزادی کشتیرانی در منطقه است. آمریکا دو روز پیش یک ناو هواپیمابر و یک ناو موشک‌انداز خود را به آب‌های یمن اعزام کرد. سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن شامگاه سه‌شنبه از پایان مرحله نظامی این عملیات و آغاز مرحله سیاسی خبر داد. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران از پایان عملیات هوایی علیه یمن استقبال کرد. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان وزیران خارجه از امروز در شهر وین اتریش آغاز می شود. کمیته جهانی حمایت از روزنامه‌نگاران ایران را به عنوان هفتمین کشور سانسور کننده مطبوعات در جهان اعلام کرد. و سخنگوی دولت ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره احتمال حذف یارانه نان گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه نان ندارد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران از بازداشت عوامل حمله به یک ایستگاه موقت نیروی انتظامی در حمیدیه اهواز خبر داد. در حمله روز 13 فروردین ماه، افراد مسلح ناشناس به چادر نوروزی نیروی انتظامی در شهرستان حمیدیه 3 از ماموران نیروی انتظامی کشته شدند. و آخرین که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در یادبود 60 سالگرد کنفرانس آسیا آفریقا عصر سه‌شنبه وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد.
خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، پیش از هر چیز گزارشی داریم درباره روز جهانی زمین پاک. از 2 نمایشگاه و 1 تئاتر جدید در تهران خبر میگیریم. نگاهی میندازیم به روزنامه های شهرهای مختلف ایران و سرآخر هم ترانه هایی میشنویم در مورد روز جهانی زمین پاک. امروز در تقویم جهان روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده. ایده برگزاری روز جهانی زمین پاک به سال 1969 برمیگرده که یک فعال صلح اون رو مطرح کرد. نخستین مراسم اون هم در روز دوم اردیبهشت 22 آوریل سال 1970 برگزار شد. اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دوشنبه شب در مراسمی در شهر کاشان به مناسبت روز جهانی زمین پاک گفت نرخ فرسایش خاک در ایران 3 برابر متوسط قاره آسیا است. جزئیات بیشتر رو میشنویم و میبینیم در گزارشی از بهروز کارونی.
مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که به اندازه خاک جزیره تنب کوچک در سال خاک ایران از دست می رود. محمد درویش با انتقاد از بی‌تفاوتی در قبال این موضوع، عبور مظاهر توسعه کشور از میان رویش‌های جنگلی را یک خطای نابخشودنی دانست و گفت این روند که به عنوان مثال در مناطق حفاظت شده سبزکوه و دنا منجر به از بین رفتن درختان بلوط این منطقه شد، به بهانه انتقال خط دوده نفت عسلویه به اجرا درآمد. آقای درویش اشاره کرد که سالانه 100,000 هکتار از با ارزش‌ترین زمین‌های طبیعی به بهانه سدسازی و تولید مواد غذایی بیشتر در ایران نابود می‌شود. او افزود ایجاد هر سانتی‌متر مکعب خاک به طور متوسط 800 سال زمان می‌برد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به آمار ارائه شده توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا، گفت در سال بین 1 تا 1.5% از جنگل‌های ایران از بین می‌رود. او هشدار داد که با این روند تمام جنگل‌های ایران بین 75 تا 100 سال آینده از بین خواهد رفت. در همین ارتباط اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با نشریه زندگی سبز گفت کمتر کشوری در جهان به درجه ایران محیط زیست خود را ویران کرده است. در این میان به نوشته روزنامه کیهان، گری لوئیس مسئول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران در اسفند سال پیش گفت ایران تحت تأثیر شدید تغییرات اقلیمی قرار دارد و پوشش و تنوع گیاهیان با سرعت زیادی در حال از بین رفتن است. اما چگونه میتوان با این وضعیت مقابله کرد؟ به گفته مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، تقویت تشکل‌های مردم نهاد یکی از راه حل‌های مشکل است. با این وجود محمد درویش اشاره کرد که سال گذشته 60 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های غیر دولتی سازمان حفاظت محیط زیست در بودجه پیش بینی شده بود که به گفته او به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
باید مگی یوز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران
امروز در بخش فرهنگ و هنر از یک تئاتر و دو نمایشگاه جدید در تهران براتون خبر داریم. از دوران کشف نفت در ایران در اواخر قاجاریه تا الان نفت بر تاریخ و سرنوشت ایران و بر جامعه ایرانی تأثیر عمیقی داشته. نمایش دید و مک تأثیر نفت رو بر جامعه ما به صحنه میبره. درباره این نمایش و معنای واژه دید و مک بشنویم از فرج سرکوهی، همکار ما در آلمان. آقای سرکوهی،
نمایش دیدومک رو ابراهیم گله‌دارزاده نوشته و کارگردانی میکنه، در تالار سنگلک به صحنه رفته. دیدومک نام یه پرنده هست در جنوب ایران، به پرنده کوچولویی که زیبا هم هست میگن دیدومک. حالا درباره این پرنده در رسلا افکار عامه یک تصوری رایج هست و این تصور این است که هرگاه صدای پرنده شنیده بشه، حالا چه بلند چه کوتاه، در بیشه‌زارها یا نخلستان‌ها صدای پرنده شنیده بشه، نشانه این هستش که آدمی باید هوشیار باشه، یا مهمان ناخوانده سر راه میرسه و یا اینکه دزدها و به اصطلاح غریبه‌ها به مال یا زمین کسی دست میخوان بندازن و حمله بکنن یا هجوم ببرن. به هر حال معنای این در واقع این پرنده نماد هوشیار باش هست و هوشیار بودن، یعنی اخطار هست که هوشیار باشین. حالا نمایش دیدومک در داستانش در سال 1120 در آبادان میگذره. میبینیم که در آن سالها پالایشگاه آبادان وجود داشت و آبادان یکی از به اصطلاح آبادترین و شهرهای ایران بود که خیلی هم فرهنگ و تمدن به اصطلاح مدرن در او رواج داشت و سینما داشت، تئاتر داشت و غیره. و در این حال آبادان به علت اینکه تجمع کارگرها بود مرکز مبارزات کارگری هم بود و در مرکزی بود برای مبارزات ملی کردن صنعت نفت که می‌بینیم دهه بسیار از دهه‌هایی هستش که ایرانی‌ها می‌کوشند که صنعت نفت رو ملی بکنند و مشهور هست اون داستان. حالا نمایش در واقع دو تا پیرمرد آبادانی هستند که در نخلستان هستند و از نگاه اونها روایت میشه. البته داستانی که داستان عاشقانه است، اما در پس زمینه اون تاریخ وجود داره، یعنی تاریخ احضار میشه به صحنه تا همونطور که شما در آغاز گفتین تأثیر نخل بر تحولات 100 ساله اخیر ایران نشون داده بشه. البته در نمایشگاهی هم به سوی طنازی و کمدی میره، اما به هر حال سعی میکنه تاریخ رو بازگویی کنه.
خب بریم سراغ نمایشگاه آقای سرکوهی. یه نمایشگاهی برگزار شده با عنوان خود توتم سازی. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
توتم که اغلب میدونیم توتم یک حیوانی بود که انسان‌های جوامع بدوی، یعنی هنوز به اسلام قبل دوران که هنوز جامعه‌های کوچک بدوی قبیله‌ای یا قومی وجود داشتن، اونا انسان‌ها خودشون رو از نسل او می‌دانستند یا به او متصل می‌دانستند و به هر حال او نماینده وحدت و هویت اون جامعه کوچک بود و مقدس بود و بهش به اصطلاح تعرض نمی‌شد، کشتنش یا آزار دادنش هم ممنوع بود. بعدها البته به تدریج معانی مختلفی پیدا کرد این واژه و از جمله چیزهای مقدسی که نمیشه بهشون نزدیک شد، یا از سوی دیگه خود مقدس سازی، یا به هر حال برخورد متفاوتی با خود. حالا نمایشگاهی که با عنوان خود تمسازی برگزار شده در استودیو هنری ایگرک، هفت هنرمند آثار کانسپچوال آرت و هنر مفهومی ارائه دادن. سیمین کرامتی، رامین اعتمادی بزرگ، صالح تسبیحی، نسترن صفایی، پریا فام، ماهان مومنی و البیزا امیر حاجبی که نقاشی ها، مجسمه ها و چیدمان های خودشون به ارائه دادن. و این نمایشگاه تا 11 اردیبهشت ماه برپاست.
به خانه هنرمندان ایران در خیابان ایران شهر تهران بریم که در نگارخانه این مجموعه نمایشگاهی از آثار امیر احمد اشرفی نقاش ایرانی برپا شده که در سال 1390 در گذشت. آقای سرکوهی، از این رخداد چه خبر؟
امیر احمد اشرفی طراح بسیار قوی دستی بود. در سال 1357 در تهران به دنیا آمد، در همونطور که گفتیم در 1390 درگذشت. او در بلژیک درس ارسلا در بروکسل در اکادمی هنرهای زیبای بروکسل درس خوند و فارغ التحصیل شد و همونجا هم مشهور شد و کتابی هم بعد از درگذشت او در بلژیک منتشر شده، همین اکادمی منتشر کرده. به هر حال او بیش از 200 طرح از خودش باقی گذاشت که طرحهای بسیار قوی هستند، طرح نقاشی هستند و حالا تعدادی از اینها در خانه هنرمندان ایران، در نگارخانه بهار خانه هنرمندان ایران در یک نمایشگاهی ارائه شده و در این نمایشگاه هم تا 5 اردیبهشت ماه برپاست.
فرج سرکوهی از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
احتمال شیوع یک بیماری میکروبی در اصفهان، افزایش نرخ کرایه تاکسی در شیراز و چند سال آوارگی یک زوج در خیابان‌های اهواز از جمله خبرهایی هستند که در نگاهی به روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران با شهرام رفیع‌زاده بهشون می‌پردازیم. شهرام، روزنامه نصف جهان از احتمال شیوع یک بیماری میکروبی در اصفهان گزارش داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه نصف جهان گزارش داده که چند ساعت بعد از اون که روز یک شنبه رئیس شبکه بهداشت سمیروم در استان اصفهان از شیوع نوع بیماری با علامت اسهال و استفراغ در این شهرستان خبر داد، به نوشته این روزنامه مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان هم هشدار داد که احتمال شیوع یک بیماری میکروبی در این استان بسیار افزایش پیدا کرده. البته اونطوری که این مقام محلی در استان اصفهان اعلام کرده، این بیماری میکروبی مربوط است به آلودگی، یعنی ارتباط داره با آلودگی آب یا مواد غذایی. البته هنوز روشن نشده که دلیل اصلی اون چیست. ایشون گفته که ما نمونه های لازم رو گرفتیم، به آزمایشگاه فرستادیم و ظرف یکی دو روز آینده نتیجه مشخص خواهد شد و معلوم میشه که این بیماری میکروبی که هم در سمیرون و هم در شهر اصفهان مشاهده شده ناشی از چیست.
روزنامه عصر مردم از افزایش نرخ کرایه تاکسی در شیراز خبر داده. میزان افزایش کرایه ها در این شهر چقدر اعلام شده؟
به گفته آقای احمد رضا نقیب‌زاده که رئیس کمیسیون امن و نقل شورای شهر شیراز هست، دست کم 14% کرایه تاکسی در شیراز از اول اردیبهشت افزایش پیدا کرده. البته ایشون گفته نرخ کرایه تاکسی فرودگاه و راهن 20% افزایش پیدا کرده، در سایر موارد 14% و هر کورس تاکسی هم که 1500 متر هست به 400 تومان افزایش پیدا کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که این مغایر هست با بخشنامه معاون اول آقای حسن روحانی که نباید قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، اما رئیس شورای یعنی این مقام شورای شهر شیراز گفته که تعیین کرایه تاکسی به عهده شورای شهر است.
خب بریم به اهواز. روزنامه کارون گزارشی داره درباره یک زوج که از چند سال پیش در اهواز بی سرپناه به زندگی خودشون ادامه میدن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
به نوشته روزنامه کارون این زوج که عبدالرضا و پروانه نام دارن و عکسشون هم در گزارش روزنامه کارون آمده، از 4 سال پیش ازدواج کردن. شوهر یا مرد این خانواده دو نفره از معتادان بهبود یافته هست که ترک اعتیاد به مواد مخدر رو انجام داده، اما چند وقتی سرایدار ساختمانی بودن، بعد از اون هم بی سرپناه شدن و در پارک های اهواز زندگی میکنن زیر یک چادر و 4 سال پیش تا کنون هیچ نهاد دولتی یا سازمان های خیریه و مؤسساتی که کمک میکنن به این گونه افراد فکری به حال این زوج نکرد.
خب امیدواریم که یه سرپناهی پیدا بکنن این زوج. اما روزنامه دریا خبر داده که عملیات اجرایی خط جایگزین انتقال آب مینا بندرعباس آغاز شده. دلایل این جایگزینی چه چیزی عنوان شده؟
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان به روزنامه دریا در بندرعباس گفته که دلیل اصلی این عملیات، آغاز این عملیات این هست که خط اصلی انتقال آب مینا به بندرعباس فرسوده هست. به گفته ایشون ظرف 3 روز گذشته 2 بار این خط دچار مشکلات شده، دچار شکستگی شده و انتقال آب از سد استقلال مینا به بندرعباس که تامین کننده آب شرب بندرعباس هست مختل شده و به همین دلیل با بودجه 200 میلیارد تومان به شکل فوری عملیات اجرایی خط جایگزین انتقال آب میناب به بندرعباس آغاز شد.
روزنامه همدان پیام از پیشنهاد ثبت آرامگاه بوعلی همدان در فهرست میراث جهانی خبر داده. چه نکاتی در این پیشنهاد عنوان شدند؟
روزنامه همدان پیام نوشته که ریحان سروش مقدم مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفته که ما بنای 60 ساله برج بوعلی در همدان رو پیشنهاد کردیم که در فهرست جهانی ثبت بشه. البته ابتدا باید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کل این پیشنهاد رو بپذیره، بعد اون رو به یونسکو یا سازمان‌های مسئول جهانی ارجاع بده. ایشون در این حال یادآوری کرده که برج بوعلی در همدان طراحی هوشنگ سیهون بوده و در سال 1330 ساخته شده و یکی از نشانها و نمادهای شهر همدان است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با تعدادی از کامنت ها و دیدگاهی که شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشتین در ارتباط با خبری که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردیم. در گزارش اول ما عربستان سعودی اعلام کرد که حملات هوایی خودش رو به یمن علیه شیعیان حوثی یمن بهش پایان داده به این حملات. یکی از کاربران نوشته این روزها شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا خوب پولی در میارن. رضا کاربر دیگری نوشته فقط این میان یک تعداد زن و بچه و پیر و جوان در یمن زیادی بودند، یک مقداری هم زیر ساخت‌های شهری روی زمین سنگینی میکرد تا این جماعت وارد فاز سیاسی بشوند. همه جای دنیا اول سعی میکنند با سیاست معضلی رو حل کنن، توی خاورمیانه برعکس، اول وارد فاز جنگ میشن و بعد از نابودی همه وارد فاز سیاسی میشن. هومر نوشته صبر کردن تا ناوهای جنگی آمریکا برسن به خلیج عدن، بعد حمله زمینی رو شروع کنن، اما نمیدونن با حرکت زمینی شهرهای عربستان دیگه امنیت نخواهند داشت و هدف موشک و توپخانه شیعیان خواهند شد. عربستان تازه فهمیده یمن دروازه ورود سپاه ایران به کشورش. اما رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. در بخش موسیقی امروز بردی افشین نگاهی داشته به ترانه هایی که در ارتباط با محیط زیست، زمین و روز جهانی زمین خونده شدن.
سلام، امروز 22 آوریل روز جهانی زمینه. این روز رو در سراسر جهان در نزدیک به 200 کشور فعالان محیط زیست و علاقه‌مندان به این حوزه گرامی می‌دارند و حمایت‌های خودشون رو از اقدامات لازم برای حفظ محیط زیست نشون میدن. به مناسبت روز زمین، من امروز از آثاری میگم که در اون دغدغه‌های زیست محیطی مطرح شدند و باید این رو هم بگم خوشبختانه بودند و هستند چهره‌های بسیاری از عرصه موسیقی مردم پسند که چنین دغدغه‌هایی داشتند و دارند. برای همین تعداد نسبتاً زیادی از این دست آثار وجود داره و من امروز میرسم صرفاً چند تایی از اونها رو پخش کنم.
Paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
بیگ یلو تاکسی یا تاکسی زرد بزرگ، انگیست معروف از جانی میچل، موسیقیدان و نقاش حالا 71 ساله. جانی میچل بانویست، آهنگساز و ترانه‌سرا اهل کانادا و این آهنگ رو 45 سال پیش در سال 1970 ساخته، زمانی که 27 ساله بود. این از جمله آهنگایی است که در اون دغدغه‌های محیط زیستی به وضوح بیان شده و خود جانی میچل در مصاحبه اون زمان گفته بود این آهنگ رو تحت تأثیر سفرش به هاوایی ساخته بود، جایی که تضاد بین کوههای بلند و سبز دست نخورده در دور دست و پارکینگ وسیع خودرو در نزدیکیش دلش رو به درد آورد.
Last night I heard the screen door slam and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone?
آهنگیست به اسم ایدیوتک، آهنگی از گروه رادیو هد، از چهارمین آلبوم استودیویی این گروه پیشرو موسیقی راک آلترناتیو، آلبومی که سال 2000 میلادی منتشر شده بود. ترانه این اثر رو خیلی ها تا به حال تفسیر کردند. تام یورک خواننده گروه رادیو هد این ترانه رو ترانه آخرالزمانی توصیف کرده و گفته در این ترانه ارجاعاتی به بلایای طبیعی، جنگ و ورشکستگی تکنولوژیکی وجود داره و بیشتری ها تفسیر کردند که این آهنگ صرفاً درباره تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است. موضوعی که البته دغدغه‌ای است برای تام یورک، ترانه‌سرای اصلی گروه رادیوهد. از جمله هنرمندان کهنه‌کار و تأثیرگذار در موسیقی راک در 4-5 دهه گذشته بوده و از بزرگان این عرصه در طول تاریخ. اصد البته او یک فعال در عرصه محیط زیست، یکی از معدود چهره‌های معروف دنیای هنر و سرگرمی است که عملاً در این حوزه فعالیت می‌کنه و صرفاً به حرف زدن بسنده نمی‌کنه. این مرد 69 ساله کانادایی از 3 دهه پیش جشنواره سالانه موسیقایی رو به نفع کشاورزان مستقل به راه انداخته و تا به حال کارزارهای بسیار مؤثری رو هم در حوزه محیط زیست رهبری کرده. این آهنگساز، نوازنده گیتار و ترانه‌سرا آثار بسیاری رو هم با موضوعیت محیط زیست داره، از جمله همین آهنگ معروف، آهنگی به اسم After the Gold Rush یا بعد از تب طلا، آهنگی که ترانش به شکل خیالگونه دغدغه های نیل یانگ رو از نابودی منابع طبیعی بیان میکنه. این آهنگ مربوط به سال 1970 میلادی. آخر با هم به آهنگی از گروه REM گوش میدیم، آهنگی که در سال 1986 میلادی 29 سال پیش منتشر شده، آهنگی به نام Fall on Me یا بر من ببار. ترانه این آهنگ پر است از استعاره و ایهام، مشخصا در اون به بارانهای اسیدی اشاره شده. با این حال مایکل ستایب، خواننده و ترانه سرای گروه REM، میگه بارانهای اسیدی خودش استعاره است از اختناق اجتماعی. برحال جامعه فعالان محیط زیست ترجیح میدن این آهنگ رو به عنوان یک آهنگ درباره آلودگی هوا تفسیر کنند. ما به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ Fall on Me یا بر من ببار، آهنگی از گروه معروف REM. Fall on me, fall on me,
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه. بازم کنارتون هستیم، براتون یه روز خوب و خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.